درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بینندگان این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم با چند تا موضوع جنجالی راجع به قتل ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان و بقیه پیامدهای و چند تا خبری که اخیراً قانی پیدا شد و به هر حال چند تا خبر دیگه ای آماده کردیم که راجعش با هم گفتگو خواهیم داشت. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود بر شما، درود بر بینندگان عزیزت. خوشحالم که فرصت دیگه بود در خدمتتون باشم. بریم جلو با هم، بریم.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی و ما هم خوشحالیم که تو رو داریم تو برنامه. و اول یه ویدیوی خود بر من فرستادی راجع به یکی از این مجری های شبکه‌ای که تلویزیون جمهوری اسلامیه که یه صحبت عجیبی میکنه، با هم اول اینو گوش بدیم بعد صحبت تحلیل شما رو میشنویم راجبش.
خیلی از مردم بعد از شهادت سید حسن در ظاهیه صحبتشون این بود که یک آهی داشتند علاوه بر شهادت سید، که شاید اگر ما پاسخی میدادیم به شهادت دکتر امیر عبداللهیان، انتقامی می گرفتیم از شهادت شهید هنیه، سید حسن هنوز در پیش ما بود. من نمیگم درسته یا غلطه، اما چیزی هست که من از همه می شنیدم.
خب چرا باید انتقام می گرفتن؟ چرا امیر عبداللهیان که گفتن خورد به کوه هلیکوپتر، چرا باید به اسرائیلیا داشت؟ یعنی
بله این خانوم، حالا نمیدونم خانوم چیه زیر اون پوشش گرد، ایشون به عنوان کارشناس مقاومت شرکت کرده. حالا چه جور کارشناس مقاومتی میکرده ایشون؟ کشدار بوده، پرستو بوده، ایشون من نمیدونم، چون اینا ولایت در ولایت هم احتمالا هم لبنان بوده، کارشناسی نیروهای مقاومت رو میکرده دیگه، جبهه مقاومت. و توی صحبتش یه دفعه برمیگرده میگه که مردم لبنان، یا میشه گفت نه مردم لبنان، اون دسته که مال مقاومت هستن، جبهه مقاومت هستن، برمیگرده میگن اگه جمهوری اسلامی انتقام مثلا عبداللهیانو گرفته بود دیگه به هنیه و دیگه نمیرس. خب این فرضیه که مثلا اسرائیل حرکتی زده که نمیدونم رئیسی و عبداللهیان کشته شدن یه ذره قویش میکنه. خب چرا باید این انتقام بگیره؟ از طرفی جمهوری اسلامی هم خیلی اصرار داشت که بگه اسرائیل این کارو کرده. بعضن بعضی وقتای این ملیجکاش مثل رائفی پور و اینا میامدن جا مینداختن که اسرائیل نکنه شیطنتی کرده، کاری کرده که نمیدونم سید شهید شده و اون یکی امیر عبداللهیان دکتر مقاومت، وزیر امور خارجه مقاومت، یه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم نبود، وزیر امور خارجه مقاومت شهید شد. من فکر میکنم یه هماهنگی‌های پشت پرده بوده یا یه اتفاقاتی افتاده که اینا خودشون خبر دارن ما بی خبریم. همون قضیه حذف رئیسی با هماهنگی جمهوری اسلامی حالا یا خودشون کردن یا عوامل خارجی کردن و چو انداختن تو مقاومت که مثلا اسرائیل اینا رو کشته، بعد اومدن الان میگن اون مقاومتی ها میگن که باید انتقامشون رو میگرفتن. یه بازی های اینجوری را انداختن این عناصر رژیم. یه دردایی، چون اصلا این خانم توی صحبتاش برمیگرده میگه که وقتی عبداللهیان مرده مقاومت انقدر ناراحت بودن که سید حسن نصرالله مرده. جالبه برای من عبداللهیان چی کار داشته که اینقدر مثلا برای مقاومت مهم بوده که عبداللهیان مثلا بمیره، بعد سید حسن نصرالله که مثلا رهبر جبهه مقاومت بوده یا گروه تروریستی حزب الله بوده اینقدر دردشون هست. البته اینم بگم عبداللهیان که یه برنامه ساختیم راجع به هولدینگ یاس، کیف پول خوبی بوده، پول براشون زیاد جابجا میکرده از طرف قاسم سلیمانی و دار دسته. این هست دیگه، این گندکاری های رژیم، گندکاری که نمیشه گفت، مافیا کشداری که تو خود سران حکومت میکنه، تاریخ مصرف هر کدومشون که عوض میشه، عوامل خودشون هم داره خودخوری که دارن اینا میکنن قشنگ مشخص داره میشه. هرچی میریم جلوتر میبینیم که خیلی راحت تر داره یکیشون اونو حذف میکنن، توطئه چینی میکنن، یا از توطئه هم دیگه میترسن. مثلا میترسن اون تیم خراسانی که گفتیم با علم الهدا و اینا بیان رو کار، میامدن رو کار. یه تو خودشون اوضاعشون همچین قشنگ دیگه داره مشهود میشه که به هم ریخته است و آشفته است و یکی یکی دارن حذف میکنن، حذفهایی میکنن که راه رو برای قدرت برای اون یکی باز بکنن. این بازی ها داره انجام میشه و داریم میبینیم دیگه، دیگه همه دوستان و عزیزان ما هم میبینن چه اتفاق میفته. برای این نکاتی که اشاره میکنه مثل انتقام، مثل آیی که مقاومت کشید، نمیدونم اگه این انتقام گرفته میشد پیجراب منفجر نمیشد، اینا حائز اهمیته. به خاطر این حائز اهمیته که قطعا توی اون لبنان یا جای دیگه اومدن یا پشت پرده ها اومدن راجع به این صحبت کردن که اتفاقی غیر از اینی که من و شما میدونیم برای رئیسی و دار دستش افتاده، که خواص میدونن و بعضا توی این مصاحبات ادعانشو میپره اطلاعات لو میدن.
بله ببین مثلا خب اینا که هیچ وقت به هر حال به صورت شفاف نگفتن که چرا این هلیکوپتر سقوط کرد و هیچ وقت هم مثلا ما جنازه تقریبا سالم امام جمعه رو دیدیم ولی امیر عبداللهیان و رئیسی جنازه ازش دیده نشد، یه چیزی اونجا تو قاطی این چیزای سوخته قسمت خاکسترش خیلی عجیبه. به هر حال حتی اگه هلیکوپتر آتیش میگیره یه چیزی از این جنازه بعد باقی میمونه دیگه. مثلا قاسم سلیمانی رو یه لحظه قاسم سلیمانی رو با موشک زدن به ماشینش دیگه، از اون که بیشتر نمیشه منفجر بشه یه چیزی، ولی بالاخره یه چیزی مثل جنازه بود. ولی مال این امیر عبداللهیان و این آقای رئیسی هیچی نبود. حالا صحبت این هستش که مثلا ممکنه پیجراشون منفجر شده، اینی که مثلا اومدن با هواپیما موشک زدن بهش این تقریبا منتفیه، ولی مثلا صحبت این هستش که پیجراشون منفجر شده. خب اگه پیجراشون هم منفجر شده بهترین فرصت بود برای اینکه جلوی این اتفاقو بگیرن که مثلا دیگه پیجرا در لبنان منفجر نشه و فرماندهان حزب الله اونجا کشته نشن، که نکردن. یعنی میتونم بگم که شاید بگیم هماهنگی بوده برای اینکه رئیسی و عبداللهیان حذف بشن. چرا بعد هماهنگی میشد که رئیسی و عبداللهیان حذف بشن به نظرت؟
ببین همینو میخواستم عرض کنم. شما اون شویی هم که بعدش راه انداختن که پیداش نمی کنیم، محل سقوط تا اون روستایی که پایینش بود یه چیز حدود 2300 متر، نهایتاً 400 متر بود. بعد تو منطقه کوهستانی که ساکته، یک هلیکوپتر توی مثلا دمدمای غروب بره بخوره به کوه، آتیش بگیره، صدای انفجارش بیاد و فلان اینا، به نظر شما اون روستایی ها حتی آتیش رو رو جنگل نمیبینن؟ منطقه حفاظت شده، اون منطقه منطقه حفاظت شده محیط زیستی هم از اتفاقه. خب میدیدن، قطعا میدیدن، قطعا این شو لازم نبود، قطعا لازم نبود پهباد نمیدونم ترکی بیاد بخواد بگرده اینو پیدا کنه، یا هلیکوپتر اونا بیاد، خبرنگار ترکیه بیاد. اینا همه دست به دست هم داده بود که ماجرا سینمایی طور بشه، با قابل باور بشه برای مردم که رژیم در این کشتن دست نداشته. اینی که شما میگی هماهنگی، قطعا هماهنگی در کار بوده. اگه قرار بود هنیه در ایران کشته نشه کجا میخواست کشته بشه؟ خب قطعا هماهنگی ها در کار بوده. حتی اون جایی که برای هنیه، کسی که در اون سطح حفاظتی مثلا اینا دعوتش کردن، تو اون قسمت ساختمون وقتی جاش دادن قشنگ کردنش سیب برای تمرین اون کسی که میخواسته مثلا با موشک الماس یا موشک حالا اسپارو بزنه اونجا اونو منفجر کنه. ببین اینی هم که شما میگی هلیکوپتر موشک بهش نخورده، هلیکوپتر چندین راه داشت که بیفته زمین، یکی خرابکاری تو موتورش میتونست باشه، یکی همین پیجرها که شما میفرمایید، انفجارهایی که داخلش میتونست صورت بگیره، هزار یک خرابکاری میشد انجام بشه تا هلیکوپتر بخوره زمین و اینا از بین برن. معلومه دسیسه پشت کار بوده. اگرم که عامل خارجی دست داشته در این کشتار، قطعا با هماهنگی سران مملکت بوده، سران جمهوری اسلامی بوده، چراغ سبز رو دادن، جاشو دادن، نقطهشو دادن، گفتن این کار انجام بشه، باید انجام بشه بره. مثل جریان فخری زاده، فخری زاده هم وقتی کشته شد قشنگ خود شمخانی اومد لو داد دیگه، اومد گفتش که ما اینا رو میدونستیم چه ساعتی میاد، قرار بود ترورش کنن، قرار بود. خب کسی که قرار ترور بشه اینقدر آزادانه باید بیا توی جاده مثلا عبور کنه، بعد هیچ کنترلی هم روش نباشه، اون مسلسل و با اون تشکیلات بره اونجا قرار بگیره. اینا اصلا توی فیلم های جیمز باندی هم قفله، چه برسه دیگه توی فضای عادی. قطعا با هماهنگی رفتن داخل و این عملیات ها انجام شده و کارها انجام شده. یه بخشی از جمهوری اسلامی اینا رو داره حذف میکنه برای اینکه خودش بیاد تو قدرت قرار بگیره. حالا کدوم بخش بیشتر زن ها رو به مشتبه و عواملش،
یعنی سوء زن به مشتبه و عواملش، به هر حال یه جنگ قدرتی قطعا هستش. و اینکه به هر حال اینکه همین هانیرم، اسماعیل هانیرم، حالا گفتن در، یعنی ما فقط میدونیم که اسماعیل هانیه در یک خونه در تهران، در شمال تهران کشته شده، ولی اینکه مثلا با تیر زدنش، موشک خورده به اونجا، بمب تو هیچ اطلاعات دقیقی در این زمینه هم هنوز بعد از این همه مدت منتشر نشده که واقعا این چه جوری کشته شد. خب مثلا اگه موشک زدن از کجا زدن، آیا واقعا موشک زدن، آیا بمب منفجر شده، چی شده، هیچی نگفتن تا حالا. حداقل من ندیدم چه چیزی
نشده، کارشناسی درستی نشده. بعد یه چیز بدتر هم که هست، شما خودت ببینید کارشناسی سراسیمه‌ای که دارن انجام میدن دال بر این داره که مثلا اینا میخوان صورت مسئله رو پاک کنن. راجب خود رئیسی چندین کارشناسی کردن که هیچ کدومش حتی به واقعیت نزدیک نبود. هیچی، هر خلبانی یا هر حتی هر نظامی که یک بار تجربه پرواز با هلیکوپتر داشته وقتی میشنید خندهش میگرفت، چون اصلا خیلی مزخرف رو صحبت میکردن. بعد اینا سه تا هلیکوپتر با هم بودن، میگفتن یه هلیکوپتر سانحه داده، اون دو تا هلیکوپتر تو همون شرایط جوی تو همون وضعیت رفتن رسیدن به مقصد با فاصله شاید 2 دقیقه تفاوت مسافتی با هم دیگه. اینقدر دیگه کشور ما هواش جابجا نمیشه یه دفعه چاله هوایی بیاد از بین سه تا هلیکوپتر یه هلیکوپتر رو بگیره ببره، بعد اونا هم وای نستن ببینن کجا افتاده. اینا قشنگ معلومه کیا رو دستچین کردن، کی کجا نشسته. حتی هلیکوپتر رئیسی رو عوض کردن، از بل 214 اومد رو بل 212 سوار شد. بل 214 تو جنگ عملیاتی که انجام میداد توانشو، اون نوع حرکتیشو، اون پتانسیلی که داشت، تمام مسائل مثبتش، مزایای مثبتش روی توان موتوراش بود. ببین بل 214 تو جنگ بچهای هوا نیروز، این 8 نفر 9 نفر نهایتا 12 نفر بچهای هوا نیروز، 20 نفر هم با این انتقال میدادن. چرا دور بریم، همین زلزله کرمانشاه وقتی آمبولانس هوایی زده بودن بین کرمانشاه و تهران، مجروحین رو میخواستن بیارن زیر 18 نفر سوار این بلا نمیکردن، چون انقدر این بلا خوب عالی عمل کردن نیازی به استفاده از شنود نشد. خب پس وقتی میان اینو عوض میکنن هلیکوپترش موقع بازگشت از اون پل خدا آفرین، یعنی چی؟ یعنی قرار بوده این توی بل 212 ببینه، نه توی بل 214. این مسائل هست دیگه، وقتی کنار هم میچینی قشنگ مشخصه یه توطئه قصد بوده. حالا درست رئیسی کذیفتر از بقیه بوده، قصاب 67 بوده و فلان و اینا، ولی خب تو خودشون هم جنگ قدرت دیگه. وقتی توطئه قصد میچینن برای همدیگه رو حذف میکنن به دین شکل نمایان میشه.
دقیقا مثل فیلم های مافیایی که همدیگه
بله دقیقا همون
بله. و هستن اون پروژه یه چیزی مدارکی سال 2016 آمد بیرون که نشون داد که دقیقا اینا قاچاقچی مواد مخدر هم هستن اتفاقا، و به خود آمریکا، بله به خود آمریکا اصلا کوکائین میفرستن از، و احتمالا هنوز هم میفرستن چون جلوش گرفته نشد، از ونزوئلا و چجوری آدم های دیگر میفرستن. خلاص کلی داستان بود به اسم پروژه کاساندرا، من خودم برمام درست کردم، ولی اگر جستجو کنید توی اینترنت حتما پیدا میکنید و میتونید کل مطلب بخونید. مجله پولیتیکا اینو منتشر کرده بود. بریم حالا سر موضوع بعدی که اسماعیل قانی پیدا شد بالاخره بعد از یه هفته غیبت صغرا پیدا شد، و ببینیم که این فیلم هم اومد ازش بیرون که نشون میده که آقای قانی اینجا برادر داره و بعدم یه فیلم دیگه هم بود که تو همین مراسم مثل این که عزاداری یارو عباس نیلفروشان بود و این هم عکسی هستش از ایشون. جالبه واقعا این که چطور، یعنی چی شد بالاخره، اصلا برای چی قایمش کردن، برای چی الان نشونش دادن، چی بود منظر داستان؟
ببین قانی هیچ وقت در اندازه های یک فرمانده سپاه قدس مثل حالا قاسم کتلت یا قاسم سلیمانی ظاهر نشد. اگر هم دیده باشی بیشتر شبیه مسخرش میکردن بچه ها که برو دقت کن و هر ما میپرسن چی شد جواب فلان. و قطعا اون مدیریتی که اون آدم داشت، اون نفوذی که اون آدم توی نیروهای مقاومت به قول خودشون یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، نیروهای تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی داشت، قانی نتونست اون جایگاه رو پیدا کنه. اومدن یه ترفندی درست کردن، یه آخوندی هم هست جدیدن با عربی میاد افشاگری میکنه که نمیدونم جمهوری اسلامی این کارو کرده، جمهوری اسلامی اون کارو کرده، سید حسن نصرالله رو جمهوری اسلامی لو داده، اونو فلان رو لو داده، نمیدونم دیدین یا نه، با شبکه های عربی صحبت میکنه. اومدن یک ضد خبر تولید کردن در اصل، قانی رو قایمش کردن توی این بلبل، بعد چو انداختن که قانی توی جلسات بوده فلان بوده، در صورت که خودشون هم میدونستن نبوده و از این خلأ استفاده کردن، قانی رو قایمش کردن که بیان صحت افشاگری های اون آدم و بقیه حرفایی که میزنن ببرن زیر سا. خیلی از این خبرنگارا دوست دارن دیده بشن، نمیدونم دوست دارن دنبال ویو خوردن، نمیدونم دنبال چی هستن. مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال خیلی بد تو این بازی افتاد. این نشون میده خود تلویزیون ایران اینترنشنال عاملی شد برای نشر این خبر کذب، یعنی شد بازوی رسانه جمهوری اسلامی در این خبر. چرا؟ چون تو تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی قشنگ افتاده بود، این خبرنگاراش هم میدمیدن زیر این آقا قانی کجاست، آقا قانی کجاست. من یه توییتی همون موقع زدم که روزای اولی بود که میگفتن قانی گم شده، قانی گم شده، نوشتم این آدم اصلا اندازه این نبوده که بخوایم بهش بپردازیم، بهتره اینی که ولش کنید برید دنبال کار دیگه، چهار روز دیگه این یه گوشه نشسته داره به ما میخنده، چهار روز دیگه میاد بیرون. ولی متاسفانه میگم دیگه، یه سری از خبرنگارا هستن تو تورهای اطلاعاتی میفتن به عنوان بازوی رسانه، این اخبار فیک رو پخش میکنن و باعث میشه که کل اپوزیسیون تحت شعاع قرار بگیره و حرفای درستی که بعدن زده میشه اینجوری اون صحتش بره زیر سوال. البته مردم خیلی هوشیارتر از این صحبت ها، جمهوری اسلامی الان شب باشه بگه شبه میگن روزه، واقعا دیگه به جمهوری اسلامی و اخباری که پخش میکنه و حتی میده دست این بازوهای اجرایش پخش بکنن اعتماد ندارن و قطعا مردم یه جور دیگه دارن برخورد میکنن. هر حرفی هر جا زده، شما اصلا ببین هر حرکتی زده میشه، هر جا ضد جمهوری اسلامی هست عزیز میشن و مردم تحویلشون میگیرن، این قشنگ مشخصه. قانی هم یه بازی بود، شریعت مداری گفته بود ما برد کردیم، بعد همون موقع میفهمیدن که قانی چیزیش نشده، بعدش هم که قانی رو امروز اومدن رونمایی کردن در مراسم به خاک سپاری نیل فروشان.
بله اشاره کردی به اینکه اینا میفتن تو تور اطلاعاتی. حالا من با تجربه‌ای که خودم در این رسانه‌ها داشتم به نظر من اینا بخشی از تور اطلاعاتی هم برای مردم، یعنی اینا یه بخشی از این بازوی رسانه‌ای هستن برای اینکه مردم رو سرکار بذارن، برای اینکه سر مردم رو گرم کنن به اخبار این چنینی. و این به نظر من تو تور نیفتن، یه برنامه یه به خاطر اینکه خبرنگارا سرخود نمیتونن بیان راجع به چیزی حرف بزنن تو مثلا رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال، حتی وی او ای، رادیو فردا، من و تو اینا هیچ کدوم سر خود خبرنگار اینجوری نیستش که خودش مثلا بیاد باور خودش رو بگه. اونجا یه سردبیری هست، تصمیم میگیره که اینو بگیم یا نگیم، حتی اگه خبر درست باشه میتونه جلوشو بگیره. من شاهد بودم که جلوشو میگیرن و نمیذارن شما مثلا کشته شدن ندا آقا سلطان رو قشنگ سانسور کردن تو صدای آمریکا خیلی راحت و همون الگو تو بقیه رسانه‌ها تکرار میشه. منظورم به این که وقتی که خبرنگار ایران اینترنشنال میاد به این خبر میپردازه، شاید اصلا خودش هم باور نداشته باشه. اون سردبیره داره بهش میگه بعد به این خبر بپردازی. یعنی شما بعد ریشه کار رو توی قسمت مدیریتی ایران اینترنشنال پیدا کنید.
بعضی اینی که شما میفرمایید کاملا صحیحه، ولی بعضی خبرنگاران مستقل هستن.
اونا نمیدونم
چرا انقدر علاقه دارن به اخبار فیک و جنجالی پخش کردن. بارها هم افتادن تو دام، خودشون هم میدونن تو دامن، تو طول اطلاعاتی هستن، بازم میان مثلا یه امیری که برادرش جانشین اطلاعات سپاه زندانیش میکنن، بعد از تهران زندانیش میکنن میبرن تو مقر اصلی مثلا خدمتش تو بندرعباس که اصلا شرایط نگهداری اون آدمو نداره، میگن اونجا زندانی. متاسفانه بعضی از افراد هستن، حالا من نمیدونم چرا، خودشون دوست دارن تو این مسائل بیفتن و نابود بشن دیگه. این دیگه اعتبارشون از دست میده.
حالا بگذاریم بریم سراغ موضوع بعدی. قالیباف خلبانی کرد و رفت عمار برد بیروتشون که کلی بهش خندیدن. محافل هوانوردی، حتی محافل هوانوردی ایرانی هم نشون دادن که این تصویر به اصطلاح فیکی که مثلا نشون داده قالیباف پشت تو مثلا فرست آفیسر نشسته و داره خلبانی میکنه، این میتونه کاملا غلط بوده. و خلاصه راجب این چی فکر میکنی؟ راجب این چه نظری داری؟
قالیباف بارها اطلاع ادعا کرده بود که من خلبانم و اگرم شما بدونید دو بار هواپیمای جمهوری اسلامی رفته بود برای کمک به این حزب الله، برگردونده بودنش. این وسط قالیباف هم گفت چه فرصت خوبیه یه نمایشی بدیم که گفتیم خلبانی مردم هم باورشون نشده، ما بریم یه فیلمی بگیریم اینجوری. خب من و تو هم میتونیم بشینیم اونجا، کمک خلبان هم کنارمون باشه، ازمون فیلم بگیره، عکس یادگاری بگیریم، مثل این جوان ها که میرن تو این خیابون ماشین خوشگل میبینن باشه عکس میگیرن. ایشون هم رفته بود نشسته بود حالا پشت اون هواپیمای مسافری و مسافربری و بعدش هم رفتن نشستن تو بیروت که بتونه بالاخره پول ملت ایرانو بیشتر در پوشش دیپلماسی. خب ببین، زدن یک رئیس مجلس یا اقدار دادن به رئیس مجلس یک کشوری تبعات زیادی میتونست برای اسرائیل داشته باشه. بارها اینا خواستن سلاح و مهمات و چیزهای دیگه و حتی از نظر مادی به حزب الله پول برسونن، مواد لازمو برسونن، نمیتونستن. سر راش که میخواسته بره ژنو گفته یه سرم بریم اینجا بشینیم. بعد جالبتر اینه که افرادی که مثلا هی ادعا میکردن ما میریم غزه شهید میشیم فلان میشیم میریم لبنان میجنگیم اینا، مثل امیر حسین ثابتی که انگلیسی بلد نبود اون افتضاح هم در اومد به اسم دکتر، دویدن تو زمین قطر بازی جام جهانی ایران اینا، یه دفعه سر از مجلس در آورد مجریه مجری بازجو امیر حسین ثابتی، اونها با همراهش نبودن. خب اینم رئیس مجلس بود، از طرفی میدونست که رئیس مجلس رو قطعا اسرائیل نخواهد بهش و با موشک بزنه یا هر چی، حتی تهدیدش بکنه، چون براش تبعات زیادی داشت. این حقی که الان طرفش هست اون موقع ازش گرفته میشد.
با این حال شهرام جان نموند، ولی یعنی یه شبم تو بیروت
رفت عکسش گرفت. ببین همون فیلم اخراجی ها رو اگه دیده باشی، با اومدیم عکس اونو گرفتیم، نمیدونم شربت اونم خوردیم دیگه. رفت اونجا عکسش گرفت، یه دوری زد اونجا، یه خودی نشون داد و ارزشی راضی کنه خوبی بود حرکتی که کرد. و دیگه اومدن گفتن قالیباف نترس بود و نمیدونم قالیباف فلان بود و شجاع بود و نه آقا جون، اون کارشون هم باز هماهنگ شده بود. قطعا میدونستن که طبق قوانین بین الملل که وجود داره اسرائیل اقدامی نخواهد کرد. با اطمینان کامل رفتن اونجا نشستن و حتی آمریکا و سازمان ملل به اسرائیل گفته بود فرودگاه رو باید باز بذاری، اجازه نداری فرودگاه رو بزنی، اجازه نداری باند رو بزنی. حالا میگم دود بود و فلان بود و هندیش میکنن، فیلم هندیش میکنن اینا، نشستن قالیباف. ولی خب طبق قوانینی که به اسرائیل اعلام شده بود، فرودگاه بین المللی بیروت باز بود. قالیباف هم رفت نشست اونجا، نشست و بعدم رفت زایه یه سری زد و سری هم رفت و 10 دقیقه فیلم گرفتن و بعدش هم اومده دیگه، همچین کار شاقی نکرد.
بله. خب موضوع بعدی هم این تحریم هواپیمایی های ایرانیر، ساها و ماهانیر هست که به خاطر اینکه همین مثلا انتقال موشک نمیشه از ایران به روسیه.
بله. خاطر این
بله. و این حالا جالبه که حالا مثلا ایران به روسیه، بعض روسیه به اینجا خرابی که از ایران بعد مثلا یه چیزی ببرن اونجا بدن. و اینو فکر میکنی که چقدر میتونه صدمه بزن به جمهوری اسلامی تحریم این هواپیمایی ها؟ قبلا هم تحریم بودن بیشترشون، حالا الان این چی میشه؟
ماهان مدت بله. زیادی تحریم بوده. ماهان که متعلق به سپاه، یه جوری این شرکت های اقماری سپاه هست، مستقیم نه ولی از طریق شرکت های اقماری که تو سوریه هم سلاح میبردن برای مقاومت و نمیدونم همون گروه های نیابتی و تروریستی حزب الله و حماس و اینا، ماهان قبلا سلاح می برد با همین قاسم سلیمانی و اینا، قبلا تحریم شده، بارها بارها تحریم شده بود که حتی بنزین هم بهشون نمیدادن. هواپیمایی ماهان که تکلیفش مشخص بود میرسه به ساها و ایرانه، اینها هم تو انتقال سلاح به روسیه مشخص شده که در عوض قراردادهایی که هیچ وقت اجرایی نخواهد شد، جمهوری اسلامی قبول کرده تعاطر موشک داشته باشه، یعنی موشک بده به ازای مثلا گرفتن هواپیما یا هلیکوپتر، که آخرین مسئله‌ای که مشخص شده یا حتی مثلا یه جور تکنولوژی برتر بعضی از کارهایی که داره انجام میده، الان مشخص شده که روسیه داره در ازای این موشک ها به جمهوری اسلامی گندم میده، گندم و آرد داره میده. یعنی اون قرار بود سلاح بده، سوخو 35 بده، اینا خبری نیست. سوخو 35 رو رسما اعلام کرده به خاطر جنگ با اوکراین نمیتونم بهتون بدم. ارزشی ها هر روز میان میگن آقا ما سوخو داریم دیگه، فردا داره میشه. حتی خبر فیکش رو تو تاپناک و اینا زدن، قطعا مشخص بود که اصلا خبر فیکه، یعنی اصلا سخوی وجود نداره. ماکتش رو ساختن برای اینکه بتونن تجهیزاتشون رو درست کنن، پایگاهشون رو درست کنن، آشیانش رو درست کنن. دو تا ماکته، اونایی که هی میرن عکس هوایی میگیرن آقا این تو اصفهان هست، آقا اون تو فلان هست، یعنی اصلا سخوی وجود نداره
در ایران.
در ایران سخو 35 وجود نداره.
درست.
هنوز هیچ یک از سخو 35، حتی یاکا هم تحویل نداده. ببین یاکا قرار بود تعدادش خیلی زیاد بشه، یاکا با 12 تا فروند تموم شد. وقتی 12 فروند هواپیمای آموزشی میدن، مقیاسش 2:1، یعنی 24 فروند سخو 35 باید بهشون بدن اگه قراردادی که خریده بودن. اگه تعداد یاکا بیشتر از 12 فروند بود، خب ما میگفتیم 24 تا بیشتره. یه اسکادرون سخو 35 میخواد به ایران بده، اونم آیا بده آیا نده. بعد تازه اومده چیکار کرده؟ گفته میگای 29 تون رو ارتقا میدم. چیکار میکنه میگای 29 رو؟ راداراشون رو یه دستکاری میکنه، یه مخزن بنزین اضافه میکنه که بازم کارایی ندارن. F14 هم دست بردن توش خرابش کردن، سیستم راداریش رو عوض کردن، موشکاش عوض کردن که موشکای شرقی بخوره روش، تجهیزات روسی بخوره روش که بتونن استفاده کنن. ولی قطعا دیگه این F14 های گذشته نیست. حالا دلشون خوش کردن به F5 نسل 3.5 و 4 که دیگه بابا F5 دیگه دورانش تموم شده. مثل اینه که شما بیای پراید رو با بنز مقایسه کنی، یا بخوای با مثلا یه ماشین لوکس دیگه رویز رویز مقایسه کنی. خب F22 در برابر F5 رویز رویز، درسته یه خانواده هستن، درست ارتقا یافته اونه، یا F22 ارتقا یافته F14، ولی الگو گرفته از F14 و سیستم F14. یه دونه مثلا F14 من فکر میکنم یه چیزی حدود 2 میلیون خط برنامه داشته باشه برای اون کارایی که انجام میده، یا 3 میلیونه. F16 یه چیز حدود 17 میلیون خط برنامه کد نویسی داره که مثلا نگهداریش میکنه، اون سیستم کامپیوتریش و سیستم راداریش و اینا کار میکنه. خب اینها رو وقتی کنار هم بذاریم حرفی برای اصلا اروپای شرقی توی جنگ اوکراین هم مشخص شد، توی جای دیگه هم مشخص شد، حرفی برای گفتن در مقابل تجهیزات هوایی یا پرنده‌های هوایی غربی خصوصا آمریکایی نداره. ما الان اینقدر بدبخت شده نیرو هوایی که شما خودت بودم یه برنامه با بنده خدمتت بودم ساختی که نیرو هوایی چهارم جهان یا نمیدونم سوم جهان، حتی بعضا میگفتن چهارم جهان رو داشتیم. اینقدر بدبخت شدیم که اومدیم رفتیم دنبال جی 17 یا که جی 17 پاکستان میخواییم بخریم ازش، تاندر پاکستان رو میخوان خرید کنن. اینقدر اوزامون بده که هواپیمای ساخت پاکستان باید خرید کنیم برای نیرو هوایی که یک روزی لول یک خاورمیانه بود، تو دست یک دنیا هم بازی میکرد. خب اینا همه یه ذره جای تأسف داره و ما میدونیم، ما نظامی ها میدونیم که چی تو چنده داریم. با 4 تا موشک و با 5 تا نمیدونم حرفای پوپولیستی و هندی بازی نمیشه به جنگ دنیا رفت. و قطعا این دودش تو چش کی میره؟ بارها بارها شما گفتی، بنده هم عرض میکنم چشش دودش تو چش اون بچهای پای قبضه پدافند میره، دودش تو چش بچهای نمیدونم نیرو هوایی میره که هواپیماشون رو میزنن یا با عربای مرگ دارن پرواز میکنن. بچهای زمینی که الان مثل روسیه شده نیرو زمینی ارتش، لوجستیکی دیگه وجود نداره، عملا خلسلان هم تیپ ها اصلا در به در میشن. اگه یه اتفاق بیفته، قدیم وقتی لشکر بود لشکر حکم پدری داشت، میتونست این تیپ بگه به اون تیپ برید فلان، دستور میداد. الان تیپ ها مستقل شدن، هر کس واسه خودش، اصلا یک بلبشوی میشه که قادر نیستن. ببین وقتی قادر نیستن به طالبان جواب بدن یا حقاوه سیستان و بلوچستان رو بگیرن، شما دیگه خودت این ارتش رو تا آخرش بالا پایین کن. ارتش رو نابود کردن اینا، اصلا تزشون همین بود و این کار هم کردن. نیرو دریایی که تقریبا میشه گفت خلسلا کردن، 5 تا ناو در صلح ما دست دادیم، نه در جنگ، در صلح دست دادیم. کنار اسکله 3-4 تاشو کنار اسکله غرق کردن، یکیش هم وسط دریا شلیک اشتباه سپاه پاسداران بوده، سپاه تروریستی پاسداران که 19 تا از مهندسین نیرو دریایی رو غرق کردن با اون، کشتن و غرق کردن و اسمش رو گذاشتن شهید. خیلی هم راحته، میکشن بعد اسمشون رو میذارن شهید. این کسافتکاری ها رو جمهوری اسلامی داره میکنه و قطعا کشور دچار یه بحرانی خواهد شد. و بنده امیدوارم که اگرم تصمیم به زدن باشه اسرائیل، بالاخره بخوایم نخوایم، نه دست من بگی میزنه، نه دست شماست بگی نمیزنه، هیچ کدوم ما نقشی تو این قضیه نداریم. ولی اگرم میزنه، همون بیت خامنه ای رو بزنه، جمع کمران رو بزنه، حوزه‌های علمیه رو بزنه، پادگان‌های سپاه رو بزنه، سپاه تهران رو بزنه، اینجور مناطق رو بزنه که مردم بتونن حداقل دست به یه قیام سراسری بزنن و این رژیم رو بکشن پایین.
سپاسگزارم از دست شهرام جان، و اگر سخن دیگه نیست تا داری بعد بدرود.
سخن دیگه یکی مردمه که گوش ندید این حرفایی که بعضی از همون خبرنگارهای مستقل که عرض کردن میزنن، نمیدونم رویا فروشی اینا رو بذارید دور. خودتون میدونید تو زندگیتون چه خبره، چه بلایی داره سرتون میاد، چه بلایی سر بچه های ارتش و بچه های نظامی داره میاد. دست به دست هم بدین. اگر شما زودتر این حکومت رو بکشید پایین، قطعا از ویرانی یک کشور جلوگیری کردید و آینده بچه های خودتون رو تضمین کردید. اگر نه این کار انجام نشه، کشور میره توی بحران وحشتناک.
امیدوارم که نره. تایی داری بعد بدرود.
بدرود.